أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
احتج من جوز ارتكاب ما عدا الحرام، که مثل مرحوم صاحب قوانین رحمت الله علیه در موارد علم اجمالی ایشون فرمودن به مقدار معلوم بالاجمال کنار بگذارید و ارتکاب بقیه اطراف مانع نداره. مثلا شما اگر علم اجمالی دارید که یکی از این دو کس نجس هست، یکیش را لابعینه هر کدوم را که میخواید یکیش کنار بذارید و ارتکاب بقیهش مانع نداره. مثلا اگر یکی از چهار کاسه را شما علم اجمالی داشتید که نجس هست، یکیش کنار بذارید، مثلا ظرف دیگه مانع نداره و همچنین. دلیل مسئله چیه؟ فرمان که دلیلشون که از کلماتشون استفاده میشه همون قاعده حلیت است، منتها با این تقریب که قاعده حلیت در هر کدام از اطراف اثبات حلیت رو ترخیص میکنه، منتها چون یه حرام واقعی هم در بین هست و ما علم داریم به این که اون حرام را باید از عهدش بر بیاییم، اینجا نتیجه جمع بین این دوتا این میشه که قاعده حلیت در این طرف از یکی از دو کس نجسه، قاعده حلیت در این طرف جاری است و در اون طرف باید مراعات اون تکلیف واقعی رو بکنی، که نتیجه جمع بین این دوتا همون جعل بدلی است که سابقا اشاره شد. نظیر این که فرض کنین علم اجمالی داشته باشیم که یکی از چهار طرف قبله است، اینجا شارع بگه شما به یک طرف نماز بخوان من قبول دارم، به یک طرف نماز بخوان من قبول دارم، یعنی این یک طرف را بدلاً عن الواقع قبول میکنم. حالا کار نداریم مسئله چی هست. اگر یه وقتی شارع فرمود که شما به یکی از این اطراف اگر نماز خوندی قبوله، به جای اون واقع معنیش اینه که جعل بدل کرده است و بدل از واقع یک طرف را قبول میکنه. اینجا هم همینطوره، قاعده حلیت اثبات ترخیص میکنه، جمعش با اون دلیل واقعی میشد که به مقدار معلوم بالاجمال کنار بگذار تا بدلاً عن الواقع عرض میکنم اون طرف ترک شده باشد، بقیهش رو مرخصی میخوای ارتکاب کن میخوای نکن. وقت در بین کلماتشون مرحوم صاحب قوانین اینجوری ذکر میکنن، میفرمایند که حرام یعنی اون چیزی که عقل حکم میکند به عدم جوازش، اون عبارت از ارتکاب حرمت معلوم است، که اگر چنانچه حرامی در واقع باشد و شما علم به او داشته باشید، اینجا عقل میگه به این که مراعات کن و مبادا وقت مرتکب بشی، اما اگر علم نداشته باشی و شبهه باشد، اونجا عقل همچه حکمی به لزوم اجتناب ندارد، چنانچه در شبهات بدویه براعت جاری میکردی. پس محرم به نظر عقل اون چیزی که واجب و ترکه عبارت است از حرمت معلوم. خب شما در اطراف علم اجمالی هر کدامی شبهه دارید، اما اگر چونتی یکی از اینها را فرض کنید ارتکاب کردی، دیگری را بخوای ارتکاب بکنی حرمت معلوم میشه، پس اون دیگریش ارتکاب نکن تا حرمت معلوم نشد و فقط همین یک طرفی که ارتکاب کرده ای این مشکوک است و اشکال نداره. و به عبارت دیگر، باز این در همون کلامه ایشونه، به عبارت دیگر چیزی که حرام است عبارت است از مجموع این دو طرف، برای اینکه حرام واقعی مردد بین این ظرف یا اون ظرفه، نتیجهش این میشه که جمع بین این دوتا این علم به حرمت میارد و جایز نیست. و همچنین کل واحد از طرف هن به شرط الانزمام مع الاخر، این هم حرامه، برای اینکه این طرف رو که شما بخوای ارتکاب کنی مشروطاً به این که طرف دیگر هم منظمش کنی، معنیش اینه که حرام را حتما مرتکب بشی. پس کل واحد به شرط الانزمام اینم مشتمل بر حرام است و جایز نیست به نظر عقل. اما کل واحد به شرط الانفراد چطور؟ کل واحد به شرط الانفراد شبهه بدویه است و اشکال ندارد ارتکابش. این طرف رو شما به شرط الانفراد، یعنی به شرط اینکه اون دیگری رو نیاری، حتما شک دارم که حرام است یا حرام نیست، اینجا حلیت جاری میکنیم، اون طرف هم همینطور حلیت جاری میکنیم، ولی هر دو رو نمیشه ارتکاب کرد، نه عرض میکنم دفعتن و نه تدریجن، برای اینکه اگر هر دو را یا دفعتن یا تدریجن بخوای ارتکاب بکنی، این کل واحده به شرط الانزمامه، نه کل واحده به شرط الانفراده. این محصل احتجاجیست که برای این قول صاحب قوانین که میفرماید به مقدار معلوم بالاجمال انسان باید کنار بگذارد، عفیت کند و ارتکاب بقیهش مانع نداره، محصل این احتجاج اینه. جواب مرحوم شیخ هم میفرمایند که اما این که گفتید قاعده حلیت در اطراف جاری میشه، قاعده حلیت ما اولا قبول نداشتیم که قاعده حلیت اطراف علم اجمالی را بگیره، به دو بیان. یکی این بود که شمول قاعده حلیت در اطراف علم اجمالی مستلزم محال است، چون تناقض سر و ذیل میشه و شامل نمیشه. وجه دومش این بود که شمولش نسبت به اطراف علم اجمالی ترخیص در معصیته، برای اینکه وقتی تکلیف واقعی را عبد میبینه و میبیند که شارع از این تکلیف گذشت ندارد، این عقل میگه به این که شما در تمام اطراف باید مراعات کنید، حتی در این طرفی که الان شبه هست، منتها شبه مقرون به علم اجمالی است که یا این حرام است یا او حرامه، در این طرف که شبه هست، اینجا علم اجمالی اثر خودش رو میکند و تکلیف منجز اگر همین طرف هم باشه، اینجا عقل میگه تو استقاق و عقوبت داری. ولذا مثال میزدن که مانعی نمیبیند عقل که شارع مقدس بگد اگر تکلیف در این طرف بود، من عرض میکنم گذشتی نمیکنم و تو را عقابت میکنم، سی تفیز در معصیته، مگر جعل بدل بود. و لسان قاعده حلیت لسان جعل بدل نیست، برای اینکه قاعده حلیت هم این طرف را میگیره هم اون طرف را میگیره. او نگفته است که بدل از واقعی را ترکش کن، او گفته این حلاله. هیچ وقت لسان قاعده حلیت این نبود که یکی از این دو طرف حرامه، یکی از این دو طرف را بدل از واقع ترک کن. او میگفت هازا حلال، به اون طرف هم که میرسید میگفت هازا حلال. هیچ وقت نمیگفت هازا حلال ذاک حرام، هازا حلال ذاک حرام. این مطلب را هم قبلا گفتیم و به تفصیل مرحوم شیخ بیان کردن که اگر یک کسی بگه که نتیجه جمع بین واقع و ظاهر این است که این حلال او حرام یا بالعکس، اینا جواب شدیم که لسان قاعده حلیت این نیست، علاوه بر این که اصل مثبت میشه، حتی که قبلا خوندیم اینا رو. پس لسان جل بدل نیست و قاعده حلیت اصلا در اطراف علم مالی هر میکنم شامل نیست، جاری نمیشد و یا در هر دو طرف جاری میشه. اگر در هر دو طرف جاری شد، پس شما بگید مخالفت قطعیش هم حرام نیست. چرا میگید مخالفت قطعیش حرامه؟ چون این طرف مورد شبهه است، اون طرف هم مورد شبهه است. اگر قاعده حلیت جاری میشه در هر دو طرف، اگر جاری نمیشه اصلا درش کدوم دو طرف نیست، درسته؟ و جمع بین واقع و این قاعده حلیت هم به همین ترتیب جواب دادیم که این معنای این جعل بدل نیست، چنانچه قبلا گذشته است. اما این کلمه ای که در بین آوردید که علم به حرام اگر من پیدا بکنم اون است که در نظر عقل اشکال داره، میگیم این علم به حرام را چه وقت پیدا کنیم؟ عقل میگه شما نباید علم به حرام پیدا کنین، اما چه وقت نباید علم به حرام پیدا کنین؟ یعنی بعد از ارتکاب اگر من علم به حرام پیدا میکنم، این تحصیل علمش حرامه؟ اینه میخواد بگی؟ ماننفی اینجوریست که این طرف شبهه است ارتکاب میکنیم، اون طرف هم شبهه است ارتکاب میکنیم، بعد از ارتکاب علم پیدا میکنیم که یا اون اولی حرام بود یا یکی حرامه، درسته؟ این تحصیل علم بعدی میفرمان اشکال داره؟ چه دلیل داری که تحصیل علم بعد از ارتکاب حرام باشه؟ علمی که تحصیلش حرام هست عبارت از تفتیش در کار مردم و تجسس کردن و اینا، برای اینکه علم پیدا بکنیم مردم چه کارن، درسته؟ اونم رو حساب تجسس، ولی علم پیدا نشه، درسته؟ اما علم به این جهت که حالا من دو طرف از عرض میکنم مورد رو که این یکی رو نمیدونم قاعده حلیت رو فرض جاری کردیم، اون یکی هم نمیدونیم قاعده حلیت جاری کردیم، ارتکاب کردیم، بعد علم پیدا میکنم، این تحصیل علم حرام باشه؟ نه، دلیل برش نیست. میخواید بگید همون وقتی که شخص مرتکب میشه اون وقت نباید علم پیدا بکنه؟ خب اون وقت ما علم نداریم. اگه چیز دیگه میخواید بگید که مخالفت قطعیه تکلیف معلوم اون حرامه که علم نباید پیدا بشه، یعنی مخالفت علمیه نباید بکنیم، مخالفت قطعیه نباید بکنیم. ولذا یک طرف رو اگر اجتناب کردی، اینجا مخالفت قطعیه اجتناب شده است. یعنی که مخالفت قطعیه نکرده ای، چون یک طرف رو اجتناب کردی. اینه میخواین بگین؟ خب اگر مخالفت قطعیه حرامه، موافقت قطعیه هم واجبه. برای اینکه چرا شما میگی مخالفت قطعیه حرامه؟ تا مبتلا به حرام نشی، مقدمتاً از اینکه یه وقت مبتلا به حرام نشی، یکی از این اطراف رو شما ترک کن. اما این طرف معلوم نیست حرام باشه. یه وقت میگه که اون طرف حرام است که شخص ارتکاب میکنه، اما این طرف را از شما ترکش اگر کردی، علم مخالفت پیدا نکردی. مقدمتاً برای اینکه شما علم به مخالفت واقع پیدا نکنی، این طرف رو ترک کن. اینه بیان. خب ما میگیم مقدمتاً برای اینکه تحصیل علم به موافقت واقع پیدا بشه، هر دو طرف رو شما باید ترکش بکنی. درسته؟ اجتناب از هر دو طرف باید بکنی. از جهت مقدمه علمیه اگر پیش بیایید، چنانچه اون طرف مقدمه علمیه اقتضا میکرد که یک طرف رو ترک کنی، در باب موافقت قطعیه هم مقدمه علمیه اقتضا میکند که هر دو طرف رو ترک کنی، و این بیانه ایست که قبلا خوندیم. پس حاصل این احتجاج مرحوم صاحب قوانین هم به جایی بر نمیگرد. احتج من جوز ارتکاب ما ادا مقدار الحرام والمنعن به وجهین. احتجاج کرده است کسی که تجویز کرده است ارتکاب ما ادای مقدار حرام را و منع کرده است از اون مقدار حرام. مثلا علم اجمالی دو طرف دارید، یا این حرام است یا او، از یک طرفش منع کرده و طرف دیگر میگه مانعی ندارد ارتکاب کن. به وجه هند و وجه آورده است. وجه اولش الاخبار الدالت علی حل ما لم یعلم حرمته التي تقدم بعضها، اخباری که دلالت میکند بر حلیت موردی که علم به حرمت نداریم، که بعضیش گذشته است مثل کلش اینکه حلال. و انما، خب قاعده حلیت اگه هست که هر دو طرف رو ترخیص میکند، چرا از یک طرف منع میکنین؟ و انما منع من ارتکاب مقدار الحرام، منع شده است از ارتکاب مقدار حرام، اما لاستلزامه للعلم به ارتکاب الحرام، یا چون اگر این حرام نباشه شما بخوای مرتکب بشی مستلزم علم به ارتکاب حرام است، که وقتی دو طرف را ارتکاب کردی بعدش علم پیدا میکنی که یکی از این دوتا حرام بوده و حرام را مرتکب شده ای، پس مستلزم علم به ارتکاب حرام است و این علم به ارتکاب حرام حرام است. و این مال ما ذکره و بعض هم، یا از این جهت که بعضی تعبیر کردن من ان ارتکاب مجموع المشتبهین حرامون، که مجموع مشتبهین را اگر ارتکاب بکنی حرامه، برای این که مشتمل بر حرام است. لاشتمالهی علی الحرام. قال فی توضیح ذلک، ایشون در توضیح مطلب این طور ذکر کردن، ان الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم، شارع منع فرموده است از استعمال حرامی که این صفت دارد معلوم است، حرام معلوم. خب حرام معلوم کجاست؟ و جوز استعمال ما لم یعلم حرمته، و تجویز کرده از شعاره استعمال اونی رو که علم به حرمتش نداری. خب معلوم کجاست؟ مشکوک کجا؟ والمجموع معلوم الحرمه، هر دو رو اگر با هم ارتکاب کنی، درسته هر دو رو ولو به تدریج، مجموع مشتمل بر حرام است، پس حرام معلوم الحرمه است، ولو به اعتبار جزئه، ولو این که به اعتبار یه جزئه، یه جزئش حرامه، مجموعش طبعا حرام میشه. و کذا کل منهما به شرط الاجتماع مع الاخر، هر کدامی به شرط اجتماع با دیگری، این باز مشتمل بر حرام است و حرامه و یجب اجتنابه. و کل منهما به شرط الانفراد مجهول الحرمه، هر کدام از اینها به شرط انفراد، این مجهول الحرمه است. پس معلوم الحرمه اگر بخواید مجموعی حساب کنید معلوم الحرمه است، باید ترک بشه. اگر مشکوک الحرمه بخواهید، کل واحد منفردا مشکوک الحرمه است، اشکال نباید داشته باشه، مجهول الحرمه فیکون حلال است. این محصل احتجاج. ول جواب عن ذلک ان الاخبار المتقدمه علی ما عرفت اما ان لا یشمل شیئا من المشتبهین و اما ان یشملهما جمیعا. اما اخبار تمسک کردید، گفتید قاعده حلیت این طرف رو میگیرد و با جمع با واقع اون طرف رو مثلا ترک میکنیم، اخبار یا اصلا شامل نیست یا شامل هر دو هست. ان الاخبار متقدمه علی ما عرفت هم تو سابقا بیان کردیم یا شامل هیچ کدام از دو مشتبه نیست. چرا نیست؟ تعارض صد و زیده، درسته؟ یا اذن در معصیت به بیانی که قبلا گفتیم و شامل نیست. و اگر شامل هم هست شامل هر دو، نه شامل یکی، شامل این باشد شامل اون نباشد، نه هر دو مثل همه لسانش واحده. و اما ما ذکر من ال و ما ذکر من الوجهین لعدم جواز ارتکاب الاخیر بعد ارتکاب الاول. خب اگر قاعده حلیت رو میخوای حساب کنی، یا شامل هر دو است پس مخالفت قطعی مانع ندارد، یا اگر میگی مخالفت قطعی مانع داره به تعارض ساقط میشه، هر دوش تعارض میکنه و ساقط میشه جدی گفت، و یا اصلا شامل نیست، نتیجهش نیست که پس باید موافقت قطعی کرد. خب شما که میخواد بگید نه اینجا شامل یک طرف هست و دیگری را ارتکاب بکنی مانع نداره، خب من یکی از اینا رو ارتکاب کردم، یعنی دیگری باید ترک بشه و یکی از اینا مانع نداره. خب من یکی از اینا رو ترک کردم و یکی رو ارتکاب کردم، بعد از ارتکاب نوبت میرسه به اون دیگری. چرا میگی اون دیگری را نمیشه ارتکاب کرد؟ الان که شبهه هست جواب دادید که یا اما لاستلزام تحصیل العلم بالحرام که این جایز نیست، و اما این که مشتمل بر حرام است چون مجموعش حرامه. خب اولیش که استلزام بود این را جوابش بدیم. فغیر و صالح للمن، این که وجهی که ذکر کرد برای عدم جواز ارتکاب اخیر بعد از این که اولی رو ارتکاب کرد، این صلاحیت برای من نداره که وجه اولش استلزام تحصیل علم به حرام باشه. اما الاول فلانه ان اريدن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام، اگر اراده شده است که خب من یکی ارتکاب کردم بعد دومی را اگر ارتکاب کنم تحصيل علم به حرام میشه و تحصيل علم بارتكاب حرام حرامه، اینه میخواهید بگید؟ فلم يدل دليل عليه، دلیلی دلالت بر این که تحصيل علم به ارتکاب حرام عرض میکنم حرام باشد نداره. حالا من اگه نشستم فکر کردم به این که از اول از زمان بلوغم تا الان آیا مرتکب مخالفت خدا شدم یا نشدم، یکی یکی مثلا اگه جایی خلافی چیز داشته باشم به نظرم آوردم، این تحصیل علم حرامه، این که چه بسا ممنوع هم هست مطلوب هم هست، ولی این تحصیل علم به حرام فلا میاد دل در اینو علی. نعم تحصیل العلم برتکاب الغیر للحرامه حرامون من حیث التجسس، تحصیل علم به ارتکاب دیگری که بریم سب تو کار مردم بذاریم ببینیم اونا مرتکب حرام شدن یا نشدن، این تجسس هست و جایز نیست، ولو تحصیل علم هم نشه باز جایز نیست چون تجسسه. من حیث در تجسس المنهی هم و علمی حصل له العلم، ولو علم از این تجسس حاصل نشه. و این ارید ان الممنوع ان عقلا من مخالفت احکام شرع بعد مطلق الموالی هی المخالفت العلمیه، اگر مقصودشون از این که تحصیل علم میشه این نیست که بعد از این که مرتکب شدیم علم حاصل میشه اون علم تحصیلش حرامه، نظرشون این نیست، نظرشون اینه که ممنوع عقلی این است که مخالفت مولا بشه عن علمن، یعنی مخالفت علمی مخالفت قطعی حرام است. خب من یکی که ارتکاب کردم مخالفت علمی نیست، دومی رو که ارتکاب کنم مخالفت قطعی میشه، درسته؟ این مخالفت قطعی حرام است. پس مقدمتاً از برای این که مخالفت قطعی نشه این یکی باید ترکش کرد. اگه اینه صحبت خب ما به مقدمه اگه آوردی عقل و عقلا مقدمه اطاعت را واجب می دانن، یعنی مقدمه موافقت قطعیه هم این طرف را باید اجتناب کرد هم اون طرف را مقدمتاً، درسته؟ چرا مقدمه را برای مخالفت قطعیه میاری؟ مقدمه را برای موافقت قطعیه هم باید حساب کنی. و این ارید ان الممنوع ان عقلن، اون که ممنوع است ازش عقلن من مخالفت احکام شرع بلکه مطلق موالی، اون ممنوع مخالفت علمیه است نه مخالفت احتمالیه. فإنها مخالفت احتمالیه لا تعد عصیانا فی العرف، فعصیان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه، عصیان خطاب به اجتناب خمری که اشتباه شده است یعنی علم اجمالیه، هو ارتکاب المجموع، هر دو را اگر شخص مرتکب بشد مخالفت کرده. دون المحرم الواقعی، محرم واقعی اگه در این طرف بود و مورد شبهه است این ممنوع نیست عقلا، اما اگر هر دو را مرتکب شد
که دیگه یقین پیدا میکنه به مخالفت واقع، این ممنوعه. خب و علم یورف این الارتکاب، ولو در حین ارتکاب معلوم نباشد و بعد علم پیدا بشه. و حاصله منع وجوب المقدمه العلمیه، حاصلش اینه که مقدمه علمیه برای وجوب اطاعت را ما قبول نداریم، مقدمه علمیه برای حرام واقعی را. فقط مقدمتاً برای اینکه علم مخالفت پیدا نکنی یک شرط ترک بکن، منع وجوب المقدمه العلمیه. اگه اینه ففیه ما اطباق العقلا بل العلماء کما حکی علا وجوب المقدمه العلمیه، اطباق عقلا و علماست کما که حکایت شده است که مقدمه علمیه واجبه. انهو این اریده من حرمت المخالفه، مخالفت العلمیه، حرمت المخالفت المعلومه هین المخالفه. این انهو عرض میکنم که دنبال اون اول استدلاله، این اریده و عرض میکنم چند تا این اریده بود، یکشم همینه. انهو این اریده اضافه بر این حرف که گفتیم که مقدمه ففیه ما اطباق العقلا، این معرفه بینید ففیه ما اطباق العقلا بل العلماء کما حکی علا وجوب المقدمه العلمیه. انهو با اینکه اطباق العقلا و بلکه علما هست بر وجوب مقدمه علمیه، اضافه بر این حالا سوال میکنیم که مراد شما از این که عرض میکنم علم به مخالفت و مخالفت علمیه ممنوعه یعنی چی؟ یعنی بعد از این که مخالفت شد علم پیدا بشه ممنوعه، یا حین مخالفت علم داشته باشه؟ اگر حین مخالفت علمش ممنوعه، یعنی مخالفت عن علمن اینه که ممنوعه، فرض این است که در اطراف شبهه بدبیعت و علم اجمالی در هیچ کدوم طرفش از علم نی، این طرف را که ارتکاب میکنیم علم نیست، این طرف را هم که ارتکاب میکنیم علم نیست، پس کجاست که مخالفت عن علمن واقع میشه؟ و اگه مراد این است که بعدن علم پیدا نباید بشه، خب این همون تحصیل علم است که جوابش دادیم، تحصیل علم بعدی اشکالی ندارد و حرام نیست. بله علم بعد از ارتکابه، ببینید وقتی که طرف اول رو ارتکاب میکنه شبه هست، علم که نیم شک داره که این خبر است یا خبر نیست، خب ارتکابش میکنه شبه هست دیگه. طرف دوم رو هم که ارتکاب میکنه شبه هست، ارتکاب میکنه. کجا مخالفت عن علمن اینجا از این صادر شده است؟ مخالفت عن علمن صادر نشده است. بله بعد از این که این دو مورد شبهه را شخص مرتکب شد، اون وقت علم پیدا می کند که حرام را مرتکب شد، علم بعدی که ضرر نداره. بعد از این که انسان مرتکب محرماتی شده، اگه علم پیدا بکند یا بره بشینه و فکر بکند تا علم پیدا بکنه، این حرمتی نداره. الان گفتیم درسته، حاصل این که شما که میگیم مخالفت معلوم، مخالفت علمیه حرام هست به نظر عقل و ممنوعه، مال مراد به این مخالفت علمیه، یعنی مخالفتی که بعد از مخالفت علم پیدا کنی این حرامه، این چه دلیل برشد؟ علم بعدی از ضرر نداره. مراد تو اینه که در حین مخالفت عن علم باشه، خب ما هیچ کدوم از دو طرف رو که ارتکاب میکنیم در اون حین علم نداریم، درسته؟ بنابراین این استدلال شما نتیجه ندارد. حرف همون است که ما از اول گفتیم که واقع وقتی معلوم هست و دلیل حرمت واقعی شامل هست، عقل میگه در هیچ کدوم از دو طرف تو مرخص نیستی و شرع هم نمیتونه تجویز کنه، علاوه بر اینکه تجویز هم نکرده است، برای اینکه این روایات که شما خوندین نه تناقض صد و ذیل دارد و شامل اطباق علم اجمالی نمیشه. خب با اینکه عقلا میگن که مقدمه علمی واجبه، اشکال دیگه داریم و اون این است که اگر اراده کرده است از حرمت مخالفت علمیه حرمت مخالفت معلومه حین المخالفه، منظورش نیست که مخالفتی که در حین مخالفت علم داشته باشی بهش این حرامه، فهازا اعترافون به جواز ارتکاب المجموع تدریجا، این اعتراف به این است که مجموع را میتوند به تدریج ارتکاب کند. چرا؟ برای اینکه به تدریج معنیش نه که شبهه است در هر کدام از دو طرف که انجام میده، پس علم به مخالفت در حین ارتکاب نداری. از لا یحصل من مخالفتون معلومتون تفصیلا، مخالفت از روی علم تفصیلی حاصل نیست. و این اورید منها حرمت المخالفه التي تعلق العلم بها ولو بعدها و مرجعها الى حرمت تحصیل العلم. اگر هم اراده کرده است از این مخالفت معلومه، یعنی اینکه حرام است مخالفتی که تعلق علم به این مخالفت ولو بعد المخالفه، حالا اگه مخالفت کرد که بعد تحصیل علم پیدا میشه، که بعد علم پیدا میشه و تحصیل علم میکنه، این مخالفت حرامه. خب چه دلیلی بر این مسئله است؟ این مرجعش همون به حرمت تحصیل علمی است که یسیر و به علم مخالفه معلومه، که به اون علم اون مخالفت معلوم میشه و قد عرفت من و حرمتها جدا، معلوم شد که علم بعدی حرام نیست، تحصیل علم بعدی. این ارتکاب اگر علم دارد این به نظر عقل ممنوعه، اما اگر در این ارتکاب شبهه هست و ترخیصی از طرف شرع رسیده در مورد شبهه، علم بعدی چه اثری داره؟ حالا فرض بفرمایید که ما 100 تا مورد شبهه در طول یک سال براءت جاری کردیم و ارتکاب کردیم، درسته؟ کما اینکه خیلی وقت در قاعده طهارت اینجوری هست دیگه، هی قاعده طهارت جاری کردیم لباس پوشیدیم، قاعده طهارت جاری کردیم لباس پوشیدیم، درسته؟ یا فرض کن در ظرفی در غذای چیزی قاعده طهارت جاری کردیم خوردیم، بعد از مدت ها انسان علم پیدا بکند که اینایی که توش قاعده طهارت جاری کرده بود و خورده بود بالاخره یکی دو تاش نجس بوده، درسته؟ حالا این علم بعدی حرام است، حرمتی نداره. در اینی که این شخص داشت مخالفت میکرد، اگر در اون وقت علم بداشت ممنوع بود، اما در اون وقت که علم نداشت نباید اشکالی داشته باشه. پس از این راه نمیتونین بگین که به مقدار معلوم به الاجمال باید گذاشت کنار و بقیه را ارتکاب کرد. و من ما ذکرنا یظهر فساد الوجه ثانی. وجه دومشون چی بود؟ وجه اول این بود که میگفت حرمت معلومه اگر مخالفت بشد این ممنوع از عقلا، یعنی عقل حکم میکند به این که مخالفت تکلیف حرام معلوم این عرض میکنم ممنوعه، این عقل حکم میکنه. خب ما گفتیم به این که رو چه حساب این حرف رو میزنی، علم بعدی است یا علم این الارتکاب؟ اگر علم بعدی است این ضرر ندارد، علم این الارتکاب که فرض نیست. وجه دومش این بود که هر کدام از اینها را که از این دو طرف را که ملاحظه میکنیم به شرط الاجتماع مشتمل بر حرام است یا مجموع مشتمل بر حرامه، اما خودش فی نفسه به شرط الانفراد اشکالی ندارد و مورد شبهه است، اینو خود جواب بده. و من ما ذکرنای از هر فساد الوجه ثانی فإن حرمت المجموع اذا کان به اعتبار جزء الغیر المعین. حرمت مجموع اگه به خاطر جزءشه که جزءش معلوم و معین نیست که اینجوری، خب فذم الجزء الاخر الیه لا دخل له فی حرمته. ببینید یکی از این دوتا حرامه، خب یکی از دوتا که حرامه اون دیگری رو بهش ضمیمه میکنی، این دخالت در حرمتش نداره، اون یکی حلاله یکیش حرامه. وقتی بنا شد حرمت مجموع به خاطر یکی از اینهاست، خب ذم دیگری به او این اثری نداره در حرمتش. پس در چی اثر میکنه؟ در معلوم الحرمه شدن، نه در حرام. خب فذم الجزء الاخر الیه لا دخل له فی حرمته، نعم له دخل فی کون الحرام معلوم التحقق. در معلوم الحرمش بودن این دخالت داره، در اینکه حرام معلوم التحقق بشه. خب فهیه یعنی اون جزء دوم که حرام نیست، اون جزء دومه مقدمه ارتکاب حرام میشه. فهیه مقدمتون للعلم ارتکاب الحرام، مقدمه علم است نه مقدمه خود حرام. خود حرام یکی از ایناست، درسته؟ مقدمه علم به حرام چیه؟ اینه که هر دو رو ارتکاب بکنی. خب فلا وجه لحرمت ها بعد عدم حرمت العلم به ارتکاب الحرام. حاصل این شد یکی از اینها فی نفسه حرامه، هر دوش که حرام نی. خب زمیمه چه دخالت در حرمت داره؟ هیچ، برای اینکه زمیمه بکنی اون یکی باش حرام، زمیمه نکنی اون یکی باش حرام، یکیش حرام. پس زمیمه چه اثری، چه نقشی داره زمیمه؟ زمیمه نقشش این است که علم به ارتکاب حرام پیدا میشه، درسته؟ اگر هر دو با هم بشه علم به ارتکاب حرام میشه نه حرام. خب پس ارتکاب اون زمیمه مقدمه علم به ارتکاب حرام، معلومه؟ الان که گفتیم علم به ارتکاب حرام ضرر نداره، علم به ارتکاب حرام در حین ارتکاب است که ضرر داره نه بعد از ارتکاب. این وقتی دوتا رو با هم دیگه ارتکاب کرد، بعد از ارتکاب علم پیدا میکنه به حرام. پس ارتکاب هر دو مقدمه اون علم است. علم وقتی خودش حرام نیست مقدمش حرامه، درسته؟ تحصیل علم حرام نیست.
خب پس جواب از وجه دوم اینه که حرمت مجموع اگر به اعتبار جزءش است که اون جزء معین نیست، ذم جزء آخر به او دخالتی در حرمتش ندارد. نعم لهو دخلون فی کون الحرام معلوم تحقق، دخالت داره در این که حرام معلوم بشه، یعنی معلوم میشه که این حرام را به جا آورده ایم. فهیه مقدمتون للعلم و ارتکاب الحرام لان نفسه. پس بنابراین این عرض میکنم چیزی که زمیمه مقدمه میشه برای علم به ارتکاب حرام، نه برای خود حرام. فلا وجه لحرمتها بعد عدم حرمت العلم برتکاب الحرام، دیگه وجهی ندارد که این زمیمه حرام باشد. بعد از این که گفتیم علم برتکاب حرام مانع ندارد. و منزالکه از هر فساد و جعل الحرام کلم من هما به شرط الاجتماع معلاخر. این ظاهر شد که حرام را بخوایم بگیم هر کدامی به شرط الاجتماع با دیگری حرامه. حرام از این طرف به شرط الاجتماع با او. چرا؟ حرام خمره، خمرم یکی از این دوتاست، چه اجتماع بشه چه اجتماع نباشه، درسته؟ اونیش که خمره حرام، کل واحد حرامه به شرط الاجتماع، نخیر خمر حرامه، خمرم یکی از دوتا. اینی که میگی کل واحد حرام است به شرط الاجتماع، این مطلب به ذهن شما آمده است که وقتی اجتماع حاصل شد علم به حرام پیدا میشه، نه خود حرام. پس اجتماع مقدمه علم به حرام است، نه مقدمه خود حرام. اگر شما تحصیل علم به حرام را حرام نمیدانید، بله مقدمه علم به حرام اونم حرام بود، پس بنامه به شرط الاجتماع نباید حرام باشه. حرف اونه، اینا رو همه رو با صرف نظر از اون مطلب اصلی داریم میگیم. مطلب اصلی همین بود که ما گفتیم که علم به شمول حرام در بین و شمول ادله نسبت به مقام ادله واقعیه، این اقتضا میکنه که شما باید جمعی اطراف رو مراعات بکنید و قاعده حلیت هم در اینجا جاری نیست، مقتضی موجود مانع مفقود. حرفمون که قبلا گفتیم با صرف نظر از اون حرفا، این مطالبی که گفته شده که صاحب قوانین میگه حرام عبارت از ارتکاب یکیست به شرط الاجتماع و اما ارتکاب یکی به شرط الانفراد، این شبهه است. میگیم حرام است یعنی چی؟ حرام خمر است، خمر میکرد. میگی معلوم الحرمه میشه؟ معلوم الحرمه این است که هر دو را اگر مرتکب شدی و زمیمه کردی، علم به حرمت پیدا میکنی و علم وقت خودش حرام نباشد مقدم. و من ذالکه از هر فساد و جعل الحرام کلا من هما به شرط الاجتماع مع الاخر، که هر کدامی به شرط الاجتماع حرام باشد. فان حرمته و ان کانت حرمته و ان کانت معلومه، حرمت کل واحد به شرط الاجتماع معلوم هست، الا ان الشرط شرط لوصف کونه معلوم التحقق لا لذات الحرام. شرط که میگی شرط اجتماع، این برای وصف معلوم التحققه، نه وصف حرام، درسته؟ این اجتماع مقدمه برای علم به حرمت است، نه مقدمه برای خود حرام، بلکه خود حرام یکی از این دوتاست. علم به حرام حاصل میشه از اجتماع، درسته؟ ولی حرام ممکنه بدون اجتماع اون طرف که خوردش هم حرام رو خورده باشه، درسته؟ پس این شرط این است که همه این حرام معلوم متحقق بشه، نه حرام موجود بشه. ذات حرام شرطی نداره. فلا یحرم ایجاد الاجتماع الا اذا حرم جعل ذات الحرام معلومه تحقق. این ایجاد اجتماع حرام نیست مگر اینکه قرار داده بشه ذات حرام، درسته؟ مگر اینکه حرام بشه قرار دادن ذات حرام معلومه تحقق. یعنی اگر تحصیل علم به وجود حرام حرام باشه، این اجتماع حرام میشه. اما اگه تحصیل علم حرام نباشد، کما که الان اثبات کردیم حرام نیست، این عرض میکنم اجتماع هم حرام نیست. و مرجعه الی حرمت تحصیل العلم بالحرام، مرجع این حرف این است که تحصیل علم به حرام حرام باشه. خب اثانی، این اثانی به عرض میکنم اون احتج به وجهن، یکی از وجوهش این بود که گفتیم، و وجه دومش تمسک به بعضی از روایات است. ما دل علی جواز تناول شبهه المحصوره فیجمع بینها علی تقدیر ظهوره فی جواز تناول الجمیع و بین ما دل علی تحریم العنوان الواقعی و ان الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعی. دوم غیر از اون روایات قاعده حلیت، روایات دیگری هم در کار هست که الان بعضیش رو میخونیم که دلالت میکند بر جواز تناول شبهه محصوره. روایاتی هست که میگه در اطراف شبهه محصوره شما میتونید تمام اطراف را حتی ارتکاب کنید. خب جمع میکنیم بین این روایات و بین روایتی که میگه خمر حرام است مثلا که حرمت واقعی را آورده، نتیجه جمعی میشه که یک طرف را ارتکاب کند، طرف دیگر را بدل از واقع از میکنم ترکش بکنه. پس روایاتی که دلالت میکنه بر جواز تناول شبهه محصوره در همه اطراف جمع میشد بین این روایات، اگر تقدیر داشتیم، اگر فرض کنیم که ظاهر است در جواز تناول همش، میخونیم الان روایت را، و بین ما دل علی تحریم العنوان الواقعی، جمع بین این دوتا این طور است: به ان الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعی، که بعض از محتملات الشارع بدل از واقع گفته از کنار بگذارد، اون وقت یک طرف را ارتکاب بکنه مانع ندارد. و یک فی ترک و فی امتثال ظاهری، ترک بعض از اطراف در امتثال ظاهری کافی است، کما لو اکتفا به فعل الصلاه الا بعض الجهات المشتبهه، مثل این که اگر شارع اکتفا کنه به فعل صلات به بعضی از جهاتی که مورد شبهه است، این آوردن نماز به بعضی از جهات بدل از واقعی ممکن از طرف شارع قبول بشه. برخص ترک الصلاه الا بعضا و حاضر اخبار کثیره، این اخباری که دلالت میکند بر جواز ارتکاب در تمام اطراف شبهه محصوره اینا زیاد هست. من جملش منها موثقت و سماعه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اصاب مالا من امال بنی امیه، یه مردی رسیده است بهش مالی از این کارکنان یا کارگردانان کارمندان بنی امیه، یه مالی از این بهش رسیده است. و هو یتصدق من، این از این مالی که از این مال بنی امیه به دستش رسیده است صدقه میده. و یسل و قرابته، یه قدرش میره به کشو خوماش میده، یه قدرش هم مکه میره، مال رو از این مال بنی امیه گرفته است، درسته؟ یه قدری صدقه میده، یه قدری به صله رحم میکنه، یه قدری هم میره باش مکه. لیغفر له مکتسب، تا اینکه از این کسبی که کرده است، از این کاری که کرده خدا بگذرد و ببخشد. این پولی که از عمال گرفته کفارش چیه؟ کفاره میده، مثل این که کفاره این پولی که از عمال بنی امیه گرفته این صدقه دادن و صله رحم کردن و حج رفتنه، نظیر اون عرض میکنه. حالا بنابراین که این جایز نباشد گرفتن پول از عمال بنی امیه، این مثل همون دزدی میشه، درسته که انا رو میدزدیم و صدقه میکنه. و جوابش هم این بود که صدقه میدیم، ده حسنه داریم، درسته، ده تا اجر داریم، و یک دزدی هم کردیم، یکی روز قیامت یک شو میدیم، اون نقطش بر خودمون باقی. و یقول ان الحسنات یذهبن السیئات، درسته، دلیلش هم اینه که حسنات سیئات رو از بین میبره. فقال علیه السلام ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه، خطیعه رو از بین نمیبره، درسته، این تصرفی که بناس که گرفتن این پول جایز نبوده، تصرفات هم جایز نیست، این تصرفات اون خطیعه رو از بین نمیبره. خب و ان الحسنه تهبط الخطیعه، حسنه هبط خطیعه میکنه، اگه حسنه باشه درسته این ممکنه خطیعه رو از بین ببره. ثم قال ان کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا باس، که این طوری که از این عبارت میخوام استظهار بکنیم اینه که این مالی که تو از اون مال بنی امیه گرفتی همش که حرام نیست، درسته، یه قدرش حرام بوده، درسته، که اونها هم بالاخره حالا فرض کنیم یه مقدارش میدوزن، اما یه مقدار دیگه که ممکنه ارث باباش باشه یا از جای دیگه مثلا دستش اومده باشه، که اینا مخلوط شده. و ولم یعرف حلال از حرام، و این دست تو آمده اینجا اشکال نداره، میتونی در همه. تو مقال ان کان خلط الحرام حلالن، اگر حرام و حلال مخلوط شده باشد، فختلطا جمیعا همه با هم مخلوط شده، ولم یعرف الحرام من الحلال، این حرام از حلال شناخته نمیشه فلا بسه. حالا چطور به درد ما میخورد این مسئله؟ برای اینکه مال حلال مخلوط شده است به حرام، بعد اون مال بنی امیه رسیده به دست این شخص میخواد صدقه بده، درسته، این مال مخلوط که الان دست این هست و میدونه یه مقدارش حرامه، حضرت میفرماید اگه اینجوریه لا بس میتونی صدقه بدی. خب علم داریم به حرمت در این مال، به وجود مقدار حرام در این مال، حضرت میفرماید مانعی نداره صدقه بدی. ولی این روایت همه اطراف علم اجمالی رو میگیره، نصورت یه مال معینی تو مشت شد یه ۱۰۰۰۰ تومان است، یه ۱۰۰۰۰ تومان بسته است تو یه چیزی برازه ۱۰۰ هزاریه، یکی از این هزاریه هرومه توی شکل مشنه بسته رو. خب این ۱۰۰ هزاری از اموال بنی امیه رسیده دست این شخص، این میدونه که یه مقداری از اینا حرامه، یه مقدارش هم حلاله. حضرت فرمود اگه اینجوریست مانع نداره ارتکاب. خب این با این که تمام اطراف شبهه را تجویز میکنه و ما علم داریم به وجود حرام، این با عقل منافات دارد. عقل میگه به این که نسبت به مقدار حرام باید مراعات بکنی. جمع بین دلیل حرمت غصب، حرمت این تصرف در مال مردم و این تجویزی که در این روایت میشه، جمعش چیه؟ این است که به مقدار حرام واقعی کنار بگذار و بدلاً علی الحرام الواقعی ترکش بکن. مثلا 5 تا از این هزاریا که مقدار یقین داری حرام است، نارو بده کنار، بقیهش را ارتفاع بکن و صدقه بده. پس کن حج برو خارج بکن، مانع نداره. جمع این دوتا این نتیجه رو بده. فَإِنَّ ظَاهِرَهُ نَفْيُ الْبَعْثِ عَنِ التَّصَدُّقِ وَالصِّلَةِ وَالْحَجِّ مِنَ الْمَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ. ظاهرش نیست که اشکال نداره صدقه بده، صله رحم کنه، حج بیا به جا بیار از این مالی که مخلوط به حرام است و اجر حاصل میشه درش فی ذلک به این تصدق و صله رحم و حج. خب و لیس فیه دلاله علی جواز تصرف فی الجمیع، و عرض میکنم دلالتی در تصرف در جمیع در این روایت نیست که ممکنه مثلا صدقه بده یه مقداریش رو، یه مقداریش رو هم صله رحم بکن، یه مقداریش هم حج برو، بقیه چی؟ بقیه که ازت چیز نفرمودن که. میگه اشکالی ندارد این کار که یه مقداری رو صدقه بده، یه مقداری هم صله رحم، یه مقداری هم حج، خب یه مقدار دیگه هم میمونه اون ساکته. این اولا تصرف در جمیع رو روایت دلالت نداره. برف از دلالت داشته باشد ولو فور ظهور و فی صرف عنه به مادل لعل و وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی، این صرف نظر میکنیم، یعنی صرف میکنیم از این دلالت به اون چه که به روایت که دلالت میکند بر وجوب اجتناب از حرام واقعی، که میگه از حرام واقعی باید اجتناب کنی. جمع هر دو این میشه که به مقدار حرام کنار بذار، تصرف در بقیه مانع نداره. و هو مختزن به نفسهی لحرمت تصرف فلکل، خود اون دلیل وجوب اجتناب از حرام واقعی فی نفسه میگفت در همش تصرف نکن در کل. خب فلا یجوز ورود و دلیل علا خلافه ها، نمیشه دلیلی بر خلافش بیاد. حالا که این دلیل اومده است جمع میکنیم دوتا را. و من جهت حکم العقل به لزوم الاحتیاط لحرمت تصرف فی البعض المحتمل ایزن، از جهت اینکه عقل حکم میکند به لزوم احتیاط برای اینکه تصرف در بعضش که محتمل است در اونم حرامه، لکن عرفته که شارع میتوند اذن بدهد انه یجوز الاذن فی ترک بعض المقدمات العلمیه به جعل بعض حال آخر بدلا ظاهری یعنی انزل مقدمه، که شارع اذن بدهد در ترک بعض المقدمات، بگید بعض از اینها رو شما ارتکاب کن مانع ندارد، اما اون دیگری رو بدل از واقعه باید ترک کنی. جمع این دوتا روایت، یعنی جمع این روایت و اون دلیل واقع، حرمت واقعی همین میشه که بعضی رو ارتکاب بکن، بعضی دیگر رو بدل از واقع ترک کن. خب ول جواب ان هاذا الخبر.